اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم، چهارشنبه 28 شهریور ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. خب، آخرين بحثي که با دوستان داشتیم در زمینه نظام جامع استنباط، اگر کسی به ما گزارشی بده لطف کنه ممنون میشه. روی کلید واژه اگر یادتونه یه مقدار صحبت شد که این تداخل استنباط مقسمی با استنباط قسمی، یه بحث اون داشتیم که حالا امکانه برای حل این مشکل به پیشنهاد تغییر واژه، مثلا به جای استنباط بگیم استخراج، استخراج حکم، یا بگیم کشف، نظام کشف احکام الهی مثلا. حالا این خیلی ما رو دور میکنه از کلید واژه های متعارف. ما دو تا کلید واژه داریم که متعارف، یکی اجتهاده، یکی استنباطه. یکی هم که اضافه کردیم بحث تفقه در دین، مثلا نظام تفقه در دین که بتونه به هر سه هدف اشراف داشته باشه، هم از آسیب‌های کلمه اجتهاد دور بمانیم و هم از لحاظ اینکه در تفقه در دین ما کلیه آنچه که در فهم دین، اعم از احکام فردی، احکام اجتماعی، نظریه و نظام ها قابل طرح هستند و یکی هم از نکات مهمی که دنبالش بودیم این که ما بگیم یک سازوکار میخواد تفقه در دین، سازوکار یک نظامی باید داشته و نظاممند باید باشه، نظاممندی روش تفقه در دین. این نظاممندی را ما باید مورد توجه قرار بدیم تا اینکه برخوردمون با این بحث تفقه با برخورد جزئی یا جزنگرانه، یک بعدی و محدود به یک سطح از تفقه در دین نباشه. لذا میتونیم بگیم نظام تفقه در دین یا نظام فهم صحیح دین. تعبیرهایی که میشه مطرح کرد گوناگونن، ولی کلید واژه هایی که مستعمل هستن، یکی تفقه در خود آیات و روایات اومده و یکی هم استنباط که در متن آیه شریفه لعلمه الذین یستنبطونه منهم آمده. پس در قرآن هر دو واژه اومده، هم یتفقه اومده و هم خود ماده فقه به طور مکرر آمده. ما هؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا و استنباط هم اومده. یعنی از کلید واژه های مطرح در قرآن استفاده کنیم بهتره تا یک کلید واژه ابداعی و جدیدی که ممکنه خالی از آسیب نباشه، که آسیباش هم اشاره کردیم. خب، پس در هر صورت ما دنبال یک نظامی هستیم که ما را در فهم دین کمک کنه و ما را به فهم صحیح و مطلوب دین برسونه. خب، در فهم صحیح و مطلوب دین ما هدفمون رسیدن به اون احکام الهیه، و این احکام همون احکام اولیه است، احکام واقعیه است. احکام ظاهریه که در طول احکام واقعیه است، اینها به تعبیر فقهای معاصرمون اینا وظائف عملیه است و وظائف عملیه را با احکام قاطی نکردن، لذا بین دو اصطلاح تفاوت قائل شدند. بین بله اماره و اصل عملی یا اصل اجتهادی و اصل فقاهتی که در اونجا دنبال این هستن که ما برای خروج از بلا تکلیفی ناچاریم یک اصل عملی یا یک قاعده ای را مد نظر قرار بدیم و از بلا تکلیفی بیرون بیاییم. به همه خاطر بعضی تشکیک کردن در این که چنین قواعدی یا چنین اصول عملیه ای را وارد علم اصول یا وارد احکام الهیه بدانند، یعنی حکم الهیه مثل حکم الهیه ثانوی، مثل حکم استراری که این هم حکمیش، یعنی خداوند برای حالت استرار قرار داده، حالا هم برای زمان فقدان نص هم خداوند یک چنین اصلی را قرار داده. لذا حکم واقعی را نمیشه از احکام ظاهریه به دست آورد. حالا اصولیون به لحاظ این که برای مکلف میخوان تکلیف مکلف را روشن کنند، خب ناگزیر شدن و ناچار شدن که اصول عملیه را هم وارد این حوزه استحفاظی اصول فقه قرار بدن. هرچند قدما اینها را جزو ادله عقلیه قرار داده بودند، ولی با تنقیح و تدقیقی که شیخ اعظم انجام داده بود نسبت به ادله فقاهتیه و ادله اجتهادیه، ادله اجتهادیه را برای امارات اصطلاح به کار برد و برای اصول عملی ادله فقاهتیه را مطرح کردن. حالا جای بحث هم خواهد بود چرا این اصطلاح به کار برده شد، مهم این که اینا را از هم جدا کرد و با جدا کردن اینها این امتیاز را از آن خود کرد که ما میان ادله اجتهادی یا ادله محرزه به تعبیر شهید صدر، ادله محرزه را جدا کرد از اصول عملیه و ما در قرآن و سنت دنبال این ادله محرزه باید بگردیم. اما برای اصول عملیه درست ما از قرآن و سنت استفاده میکنیم، اما اینا حکمشون حکم قواعد فقهی هست و در موارد نیاز مورد توجه و تصفیق قرار میگیرن. خب این یک دورنمایی بود از کلیه مباحثی که در اصول فقه متعارف آمده بود. حالا ما دنبال این هستیم که کلیه احکام الهی واقعی را به دست بیاریم و بر اساس آنچه که در کتاب و سنت اومده یک گام بالاتر حرکت کنیم و اون این است که ما بیاییم نظام‌های فقهی، یعنی نظام اجتماعی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام تربیتی، نظام قضایی، نظام جنایی، همه اینها را ما بتوانیم از کتاب و سنت تحصیل کنیم و برای دستیابی به این نظام ها ما ناگزیر بودیم یا ناگزیریم که نظریه اسلامی را در هر یک از این نظام ها هم به دست بیاریم که در اون نظریه گفتیم اونی که بر حسب اصطلاح بنده الان روی نظریه دارم حرکت میکنم، شاید دیگران چنین تعریفی برای نظریه نداشته باشن. یک نظریه فقهی عهده‌دار اون چرایی مطرح درباره یک نظام هست. اگر بگیم نظام اقتصادی، فلسفه نظام اقتصادی یا چرایی این نظام اقتصادی را باید بیان کنه، در حالی که در نظام اقتصادی ما چگونگی را دنبال میکنیم و به حال دیگر مجموعه قوانینی که ما را در مقام عمل هدایت کنه و به ما راهکار بده که ما برای رسیدن به فلسفه این اقتصاد و نظام اقتصادی ما چه قوانینی را باید مد نظر قرار بدیم و اونا را عمل کنیم تا اون چرا یا اون هدفی که در نظریه مطرحه محقق بشه. حالا بعضی ها ممکنه این تعریف یا این نگاه به نظریه را نداشته باشد، ولی اونی که ما از بحث‌های شهید صدر به دست آوردیم به عنوان یک دستاورد خیلی مهم برای تفرقه میان نظریه و نظام به این نکته رسیدیم که ما از سه سؤالی که در هر مطلبی برای ما مطرحه، چیستی، چرایی، چگونگی، دو سؤال اول را اگر پاسخ بدیم ما به یک نظریه دست میابیم. مثال نظام خانواده، چرایی خانواده و چرایی نظام خانواده که این دو تا سؤال هست به هم هم مرتبط هستن، چون چرایی نظام خانواده مبتنیست بر چرایی خانواده. خب ما دو تا چرا اینجا داریم و برای این دو سؤال ما یه نظریه راجع به خانواده، یعنی نگاه اسلام به خانواده، یکی نگاه اسلام به نظام خانواده، اینا رو از هم تفکیک کردیم. حالا میاییم میگیم نظام خانواده چگونه نظامیست. خب این چگونه نظامیست، باز اینجا میتوانید شما یک پاسخ اجمالی و کلان بدید که ناظر به مقام عمل و ناظر به مقام تطبیق هست. میگید این نظام یک نظامیست واقعی، نظامیست که جامعه، نظامیست که فطرت انسان رو در نظر میگیره، نظامیست که کلیه نیازهای این کانون اجتماعی که خانواده است اون رو در نظر گرفته، به همه ابعاد توجه کرده و همه اجزا و ابعاد او با هم هماهنگ حرکت میکنن در تأمین سعادت خانواده، در تأمین اون هدفی که برای ایجاد خانواده در عالم تکوین در نظر گرفته شده بود. این یه جواب اجمالیه. اما چگونه این همه این ویژگی ها در این نظام جمعن، خب اینجا باید وارد بحث تفصیلی بشید. گفتیم یکی از کتاب هایی که در اینجا میتونه مفید باشه نظام حقوق زن شهید مطهری مثلا میتونه از کتاب های خوب باشه، هرچند به نام نظام خانواده نیست ولی نظام حقوق زن، یعنی با محوریت زن ایشون این بحث را کرده، ولی چون روی کردش و نگاهش به خانواده بود ما میتوانیم اون را هم به عنوان یک گام در طراحی یا در کشف نظام خانواده تلقیش کنیم. همینطور در کتاب شناخت اسلام از شهید بهشتی و با هنر که با هم اینا این کار را کردن قبل از انقلاب این کتاب چاپ شد، یک بخشی از این کتاب تحت عنوان خانواده و نظام خانواده، احکام خانواده و نظام خانواده است که این هم یک نگاه کلی و اجمالی به نظام خانواده است و سعی کرده اون مباحث نکاح و طلاق و وصایا و سایر بحث‌های مرتبط به خانواده را در کنار هم ببینه. اینی که از کارهای باز خوب و قابل توجهه که میتونه یک محوریتی باشه براش در بحث‌های نظام خانواده. یکی از بحث‌هایی که مثلا که منابعی که در بحث نظام خانواده هم قابل استفاده است که حالا تو نظام خانواده خواهیم گفت، اما الان به مناسبت میگم، چیزی تحت عنوان میثاق الاسره. میثاق الاسره مجموعه از علمای اهل سنت زحمت کشیدن و این را به صورت یک مجموعه مواد قانونی در آوردن از تشکیل تا انحلال، همه در حدود 160-170 ماده قانونی تنظیم کردن و اون حداقل های نظام خانواده رو درش در نظر گرفته. خب اینا ناظر به مرحله عمله، یعنی مرحله تطبیق، یعنی شما راحت میتوانید اینها را با آموزش به میدان عمل بیارید. چرا؟ چون قوانینی است که قوانین رفتاریه، ولی قوانین رفتاری است که توجهش به کل کانون خانواده است. گفتیم این یکی از امتیازهای فقه خانواده همین. خب پس تا اینجا ما حالا برگردیم دنبال بحث اصطلاح شناسی و واژه شناسی نظام استنباط یا نظام جامع استنباط بودیم. خب حالا بعد از این مرحله ما به چه چیزهایی نیاز داریم؟ علیکم السلام. حالا که یک آشنایی کلی با این منظومه مربوط به استنباط پیدا کردیم و کلید واژه ها را هم جستجو کردیم و تا حدودی تفاوت این کلید واژه ها را فهمیدیم، الان ما راحت تر می توانیم برای این نظام استنباط یا نظام تفقه در دین می توانیم طبقه بندی کنیم بحث های مطرح در اینجا. خب یکی از بحث های مهم گفتیم سه تا سوال داریم دیگه راجع به استنباط یا اجتهاد یا تفقه در دین. یکی ماهیتش، یکی علتش، یکی کیفیت. خب برای تفقه در دین یا استنباط یا اجتهاد، اگر سوال شود از ما اجتهاد چیست، خب الان شما باید بتونید جواب بدید این سوال رو بعد از بیان مفاهیمی که برای این کلید واژه ها گفتیم. کی میتونه جواب بده سوال اول را تا بریم دنبال سوال دوم؟ اجتهاد چیست؟ یکی اجتهاد چرا، یکی چگونه. اجتهاد چیست را با توضیحاتی که دادیم باید الان شما بتونید بین آره این کلید واژه اجتهاد که اون اجتهادی که میتونید هم حتی این کار را بکنید، بگید اجتهاد نزد کی؟ اجتهاد به اصطلاح ما علمای شیعه یا اجتهاد به اون معنای عمی که در غیر شیعه هم مطرح مثلا، اینها رو میتونید از هم جدا بدید. بگید خیلی خوب، اجتهاد هر چند که خود واژه اجتهاد خالی از اشکال و آسیب نیست، ولی علمای ما اومدن با چشم پوشی از اون آسیب سعی کردن یک مکملی و یه متممی برای این واژه اجتهاد در نظر گرفتن، به گونه ای که در مفهوم اجتهاد هر چند چیزی نمیشه تزریق کرد، ولی به لحاظ اون واقعیت خارجی و اون مبانی و حجج شرعی که ما داریم میگوییم اجتهاد یعنی بذل الوسع لتحصیل العلم بالحکم الشرعی او لتحصیل الحجه على الحکم الشرعی. خب اگر اینجور شد دیگه خب بستگی داره که حجت رو چی بدونیم، که حالا این حجت باز در اهل سنت ممکنه بگه قیاس حجته، بر مبنای خودش این تفسیر قابل قبوله، برای ما هم قابل قبوله. به عبار دیگر یک کلید واژه ای آوردیم که این کلید واژه با مبانی مختلف سازگاره و علل مبنا. اما اگر گفتین تحصیل علم بالحکم شرعی، خب خیلی از جاها ما علم بالحکم شرعی پیدا نمی کنیم و این خیلی محدود میکنه دایره اجتهاد. اگر گفتین تحصیل ظن بالحکم شرعی که اون تعریف اصلی همین بود، شاید از غزالی این تعریف بود، تحصیل ظن بالحکم شرعی و مرادشون از ظن ظنی که حجت یا اعم از حجت، باز در اینجا مبانی کار خودشونه میتونن بکنن. بنابراین در تعریف اجتهاد می شود کلمه اجتهاد را با همه اشکالاتی که داره اون را مطرح کرد، که الان هم مطرحه، و برای این اجتهاد ما داربستی و حدود و ثغوری در نظر بگیریم که متناسب با مبانی ما باشه. این نسبت به سؤال اول که اجتهاد چیست یا تفقه در دین، یا بگیم فقاهت دین چیست، فقاهت دین یا فقه الدین. فقه الدین چیه؟ باید اینو معنا کنیم تا بگیم چرا باید دین را ما تفقه کنیم در دین، که این سؤال دوم.
نظام خودش حکم شرعی محسوب میشه؟
نه، کدوم نظام؟ خب تعریف کردیم، گفتیم نظام خانواده یعنی مجموعه احکام خانواده که به صورت نظامواره مطرح شده اند و قابل کشف هستند.
ما برای اینکه اون رو اشراد رو چون میخوان در اون مسیر به کار ببریم، حکم شرعی، حالا هم که شما فهمیدون تاریخچه لغتیش ناظره به احکام بیشتر
هم
فردیه، نظام ازش فهمیده میشه؟
نه، نظام از اون فهمیده نمیشه، ولی منافی نظام هم نیست. یعنی شما میگید مجموعه العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه، خب همه احکام شرعی، یعنی همه احکام همه ابواب، کل آنچه که در تفسیر اومده، در لمعه اومده، همه اونها رو شما علم به اونا رو میگید فقه. حالا یکی میاد میگه که آقا اینها یک منظومه ای از احکام را تشکیل میدن که ما میخوایم اون منظومه را کشف کنیم، یعنی اون نظام وارگیش برای ما مهمه، که در نظام وارگی بحث هماهنگی میان اجزای این نظام خیلی میتونه قابل توجه باشه و باید قابل توجه باشه، تا در اجرای احکام یا در حتی استنباط احکام ما نیاییم یک استنباطی را خارج از این مسیر نظام داشته باشیم.
سوالی که میشه دارم شده این نظام قبل از علم یا خود علم یا بعد علم؟ یعنی شما وقتی علم به احکام شاید میخواد ببین باید نظام را داشته باشیم به نشکل که خواب توانی به علم به حکم شرعی رسیدی، یا اگر به حکم شرعی رسیدی خودش نظام شکل میگیرد، یا نه به حکم شرعی را بهش برس
به احکام تو یه حکم اگر باشه نظام معنا نداره، ولی مجموعه احکام اگر باشه اینجا بحث نظام وارگیشون مطرح میشه.
لازم مقام بعد از اینه،
یعنی ما میخواهیم علم به نظام پیدا کنیم، نظامی که وجود داره ما میخواهیم کشفش کنیم.
خب پس اگه اینو بگیم میاد علم هم از این بحکام شدیم چه همون نظام، یعنی
اجتهاد رو در آدم نمیدونیم، یعنی همین واژه اجتهاد قبلا گفته شد هم سطح برای شما محصول دوری بودن، شما اولی شده بگیرید بعد میگید سومی از کد پنجمی از کجا باشه شما مقاله رو برید بگید از تفقه و فی الادله الشرعیه مثلا به تحصیل همین اینو معنا قرار بده، بعد ما تو همین میتونید پنج تا محصول بگید.
حالا گاهی میگی العلم بالحکم الشرعی، یه علم بیه حکم کافیه، میشه این فرق. گاهی میگی العلم بالاحکام الشرعیه، این به صورت عام مجموعیه یا عام استغراقیه، باز فرق میکنه. وقتی عام مجموعی شد اون بحث نظام وارگی میاد، اگر عام استغراقی شد یعنی هر کدوم به تنهایی، پس اینجا ما اون عام مجموعی رو در نظر میگیریم، یعنی این یه سطح بالاتره، کل احکام مطرح و ارتباطاتشون را ما باید بتوانیم کشف کنیم و به دست بیاریم.
ما به این جایش نسبت به درست لتحصیل علم به احکام شرعیه بعد اونجا
وارد فرعیه این
بعد درست هم شما این ملاحظه داشتید که
بله
درست هم بود فهمیدن شد گفتن که آسیدی بودن که به جاش تفقه بذاریم کلن واژه بلجلوز یعنی مفهوم تفکر بر جواز میکنه.
فهمید
بسازم خودم
یعنی تفکر بکنه یعنی در تفکر بلجلوز هست
برای تحصیل
فلعدل شرعیه مثلا تحصیل العلم به احکام ها.
منظور این بود که در تفقه بدلالوز هم هست ولی تا کجا؟ اونجا در اجتهاد میگه به اندازه توانت بدلالوز تحصیل الحجه یا تحصیل العلم یا تحصیل الظن. خب اگر در یک جایی شما دیگه خسته شدی از بدلالوز یا به هر دلیلی میگن ضیاع الاحادیث ضیاع ادله و یا اون کتب یه چیزی مطرح میکنن، کتاب ها گم شدن در یک فتره مثلا که اصحاب در زیر شکنجه بودند و در دوران عباسی ها بله، در نتیجه تعدادی از احکام ما الان مفقودن و گم شدن. خب شما اینجا میتوانید به اون حکم شرعی الهی دست یابید یا نه؟ میگه آقا ما گشتیم و بسی داریم در اصول که چقدر باید چقدر باید تلاش کنیم. میگه تا عجز یا تا یأس از ظفر به دلیل. خب یأس از ظفر به دلیل به خاطر عوامل داخلی خارجی به عوامل مختلف میتونه باشه. اگر شما مطمئن شدید که بخشی از منابعتون سوزانده شده یا گم شده و در منابع موجود شما کشف نکردید، حالا اینجا به بحث دیگه واقعا شریعتی که خدا او را برای بشریت برای همه زمانها فرستاده و در طول مسیر این شریعت مورد دستبرد قرار گرفته، آیا خدا چنین شریعتی برای بشریت قرار داده که مورد دستبرد هم ممکنه قرار بگیره و از مردم بخواهد که اینها به احکام شرعی واقعی دست یابند یا نه؟ میگم خب خدا در اینجا تکلیف ما رو اطاق نمی کند و لذا میریم دنبال اصول عملیه وقتی که ما دلیل محرز نداریم. یا نه خداوند همونطوری که شریعت را فرستاده و انا له لحافظون هم فرموده، هم قرآن حفظ کرده از دست برده دیگران و هم سنت نبوی که شارح و مفسر قرآن اون را هم از دست برد دیگر را حفظ کرده و لذا سنت را در اختیار اهل البیت الذین هم ادرا بما فی البیت قرار داده و به همین خاطر سنت نبوی که نزد اهل بیته این سنت کامل و جامعه در مقابل اونهایی که میگن حتی این سنت گم و گور شده که حالا اینا بحثای مفصلی داره در بحثای هم رجالی و هم حدیثی که اونجا قابل طرحه و میشه از این نظریه دفاع کرد که خداوند این سنت را به دست اهل بیت حفظ کرده و اهل بیت حافظ این سنت بودن علی رغم همه تلاشایی که شده بود برای نابود کردن سنت نبوی، از لحاظ تاریخی هم قابل اثباته. خب پس تا اینجا ما بحث اولمون که در تعریف اجتهاد و در تعریف تفقه در دین به عنوان سؤال اصلی و کلیدیمون هست میتونیم یک تصور روشنی به دست بیاریم و این که ما چیزی به نام فهم دین، فهم دقیق دین، فهم دقیق و عمیق و مستند دین، حالا بسیگی داره به این کلید واژه فقه اگه مراجعه کنید ببینید به منابع لغوی ببینید چند معنا برای فقه مطرح شده که اون دقیق ترین و کامل ترین معناش همینه، معنای دقیق، فهم دقیق و رسیدن به اون جان اون مطلب و عمق اون مطلب، به این میگن فقیه، فقه هر رجل، یعنی فهم درست. به قربون آدم چیز فهم وقتی میگی یعنی مطلب رو خوب گرفته. خب کسی که به فهم دین رسیده اینجا لذا در اون روایت فرمود که الفقیه کل الفقیه من لم یقنط الناس من رحمت الله ولم يجرئهم على معاصی الله. فقیه اون کسی است که فلسفه این دین رو بفهمه. فلسفه این دین این است که مردم را شما طوری مدیریت کنید که بر معاصی و حرام ها و خلاصه خطوط قرمز الهی جرأت پیدا نکنند که اونها را پشت زیر پا بگذارند و از اونها تجاوز کنند. و آنچنان هم مطرح نکنید که مردم از رحمت خدا مایوس باشند، امیدوار باشند با همه احتیاط ها، با همه مراتب تقوایی که مطرح میشه در دین و اصلا هدف از تشریع احکام لعلکم تتقون، اکثر احکام این واژه لعلکم تتقون در آخرش اومده، یعنی برای رسیدن به تقوا. پس احکام برای تربیت انسانه و این تربیت بین خوف و رجا، این تربیت بین یأس از رحمت و بین امیدواری کاذب به لطف خدا که انسان را به ورود در گرداب محرمات اجازه بده، بین این دوتا باید فقیه حرکت کنه. خب خود این تعبیر الفقیه کل الفقیه در حقیقت داره مراتبی برای فقه مطرح میکنه و باید در این چارچوب حرکت کنه این فتوای این فقیه. و بر این اساس اینجا تکلیف اجتهاد هم روشن میشه، یعنی زمانی یکی مجتهد هست اجتهاد مطلوب که برسه به این مرحله. اما اگر در فهم از حکم شرعی خدای نکرده دچار یک انحرافی بشود که در این انحراف حالا اسبابی داره، گاهی کشفهمی و سوء فهمی خود طرفه، گاهی نداشتن تسلط بر زبانه، نقل کردن از آیت الله العظما خویی رحمه خدا علیه که این روایتی خونده بود که یستحب تحریک الحاجب، حاجب معنی حاجب ابرو. خب در غسل مثلا میری شما تو خزانه آب، مستحب است که این ابرو خود چه حرکت بدی، سوال برش به شما ده بود یستحب و تحریک الحاجب برای چی؟ بعد یه هم خب نمیشون ترکه، فارسی هم بلده، عربی هم یاد گرفته، بعد به یک مناسبتی متوجه حاجب یعنی مانع، منظور اینه، یعنی الان شما مثلا انگشتر داری رفتی تو خزانه آب باید بیاد زیر این که بشره شما کاملا سیس بشه، نتیجه متوجه نشدنه به معنای یک کلمه در فهم اون حدیث دچار یک ابهام یا یک گرفتاری یا توقف حداقل او ممکنه بشه، گاهی به خاطر نداشتن فقه و لغت، یعنی لغت را ما بریم از منابع خیلی در تچندم میگیریم به جای اینکه بریم مثلا فقه را از منابع اصلی بگیریم و در تفاوت میان لغات در لغات زبان عرب همطور که در فارسی هم داریم بشین و بفرما و هم متفاوت هم. اونجا هم بین کلمات، کلماتی که ظاهرا مشترک هستن اصلا با غوانفر مثلا یکی هم یا دوتان مثلا، یا کلمات حالا فرض کنید دارای چند معنا، اونها را در فقه اللغه بیان می کنن. پس فقیه مثلا باید این تسلطی داشته باشه.
آقا یه چیزی گفتن یه مدرگی می گفتن مثلا تمام در قبیل از اسلام مثلا هم در خوش کتر اطلاق می شد، مثلا بعد از اسلام محلیل شد به استراح شد به مزای خوش شراب و نوشیدنی و اینها دیگه بهش تمام نمی گفتن، بلکه اگر قبل از اون این اسلام مثلا این تفاوت این دوتا باید تر.
بله این بحث مهمیه، بحث تطور اللغه، تکامل لغات و اختلاف عرفا در بکارگیری کلمات، اینم خودش مهمه. اگه کسی اینا رو متوجه نباشه باز در فهم و در برداشت ممکنه سوء فهم بشه. تا چه رسد به حالا مسائل مربوط به گفتیم فهم زندگی اجتماعی، فهم اقتضاعات زندگی فردی که خداوند اونها را امضا کرده و قبول کرده و اونها را مورد توجه قرار داده در احکام خودش. پس یک منظومه ای از علوم برای این فقیه باید در نظر گرفته بشه و کافی نیست صرف و نحو و معانی بیان و چند قاعده اصول فقه یاد بگیره و بگه بعد من به اجتهاد رسیدم، من همین ها رو به کار میگیرم. ممکنه به کار بگیره اما درست یا غلط گیره. بعد در حوزه های و قلمروهای مختلف میخواد استنباط کنه، میخواد در فقه سیاسی استنباط کنه، خب باید اون نگاه سیاسی رو داشته باشه، یعنی بفهمه نظام سیاسی و نظام مدیریت یک جامعه چه اقتضائاتی داره، همینطور در نظام قضایی، همینطور در نظام سلامت، همینطور در نظام عرض خدمت شما اقتصادی، همینطور در نظام خانواده. اینا مسائلی هستن که تأثیرگذار از آن شهیستن، چون اون بحث استنتاق را مطرح کرده، در حقیقت این افق را باز کرد برای ما که آقا اگر شما در یک تخصصی بخواهید از قرآن و سنت استفاده کنید، در اون تخصص شما باید اهل فن باشید و سوال داشته باشید. با ابزار داشتن سوال، همچون که در پایان نامه ها شما دنبال میرید، سوال اساسی و سوال های فرعی، شما باید سوال داشته باشید و با این اهرم سوال یا با چاکلید سوال وارد اون حوزه تخصصی بشید. حسن السؤال نصف الجواب، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. داشتن سوال کمک میکنه شما را به استنتاق. سوال خوب هم داشته باشید میتونید جواب خوب بگیرید و نیمه راه را میرید شما با داشتن اون سوال درست و مطلوب و بجا. خب همه اینها مهمه. اگر یک کسی وارد این عرصه نشده باشه، معلومه تلاش هم بکنه، به زحمت هم بیفته، این زحمتش به قول گفتنیان تا یک حدی بسیار بسیار کوتاهی و بعد احساس عجز میکنه در فهم مطالب از قرآن و سنت. به اون واژه اجتهاد میگن مشته برسه اون واژه، اما ما نمیگیم به فهم دین و فقه دین رسیده، و این خب یک فرق خیلی اساسی خواهد بود. به همین خاطر ما در بحث اون نظام استنباط سعی کردیم کلیه نکاتی که میتونه به نوعی در فهم یک انسان متفقه در دین تأثیر گذار باشه، یعنی افق دید بهش بده، حتی بحث آشنایی با کتاب و سنت در حد عمق، نه در حد اطلاع ابتدایی. اطلاع ابتدایی کافی نیست، یعنی مأنوس باشه با این کلید واژه های قرآنی در اثر کثرت مطالعه و ممارست. این فرق میکنه با اون آدمی که یه بار یه متنی رو بخونه و به اون اکتفا کنه، حالا بخواد از اون استظهار کنه. خب سوال داشتی؟ سوال؟
چطور چیزی جنبندی می‌کنم تعریف اجتهاد رو؟ نه از خودش بردم خواهش میشه.
نه
حالا من بگم بفرم چیزی که من نوشتم اتفق خوب تحصیل علم و احکام شرعیه. بعد همین رو پاورقی بدم که حالا با توجه به این خاصیت ها که الان نام بردید و اون سطوح مختلف اجتهادی که در نظر گرفتید، کلمه تفقه برای این به کار گرفته شد که تمام عوامل اثر بخش در این فهم صحیح از احکام الهی و دقت بخشیدن به اونها که در اینجا بگی از این آسیب ها لحاظ بشه و بعد گفته بشه اجتهاد صورت گرفت، این اجتهادی که تمام اینها رو در نظر گرفته که بعد ما تو مثلا توی اون نظام چیز اینها رو که ما ذکر کردیم، مثلا من مجموعه اینها رو میخواهم فقط بزر بوس نیست یه
همچنین نباید
تو
زنده
ما
باشه.
خودم بخواهی این تکنیم بگم که پایان که میگه تو اشتاد دو جور میخواهد ایشون عمل رو میگن اشتاد، یک اون ملکه رو میگن اشتاد. الان با این توضیحات یه عمل نیست، یک ملکه است. بیماری هم حاصل نمیشه. باید شما مجموعه از تخصصها رو داشته باشید.
ملکه نیست؟
دو جا توانه، توانه فهمه، توانه فهم دین، توانه فهم صحیح دین، که این توان حالا آیا فقط این توان و قدرت به حد نفسه، یعنی به قوه، الان قوهش هم به فعله که هنوز ممارست اجتهاد نکرده، یعنی ممارست فهم ادله نکرده، آیا به اون گفته میشه یا نه توان فهم داشته باشه و ممارست در چی فهم ادله داشته باشه، دوتا رو با هم اجتهاد کی گفته میشه؟ این خیلی مهمه.
بیان شما دومیه.
بله، باید اون توان فهم رو داشته باشه و ممارست داشته باشه تا بگید به اون بگید مجتهد. حالا اینجا مخلوقه این اجتهاد مطلقه یا متجزیه؟ بگه اگر در همه ابواب فقهی کار کرده باشه میگه مجتهد مطلق، اگر در یک باب فقهی کار ولو در یک مسئله شرعی اجتهاد کرده و به حکم رسیده بهش میگه مجتهد متجزی طبق اصطلاح آقایون.
نه، اونجا
بالقوه
است و بالفعل، یعنی اگر بتواند در ابواب مختلف این کار رو
بکنه
میشه مطلق، یا نه اگر این کار
رو کرده باشه مطلق. خب اون اولا گفتیم که بتواند، توان داشتن شرط اصلیه، ولی اطلاق مجتهد بالفعل بر او، اطلاق مجتهد بالفعل بر او این محل کلام خواهد بود، چون هم اجتهادی نکرده، یعنی تلاشی نکرده، چون شما کلمه در اجتهاد تلاش رو آوردید. یه وقت میگید که این ملکه حاصل نمیشه مگر بعد از تلاش، یعنی میره دنبال ادله تلاش میکنه و بعد از اعمال این قواعد و به کارگیری روش صحیح الان به اون قدرت دست میابه، که اگه گفتیم مراتب داره، اول میره استظهار میکنه، احکامی که از استظهار به دست میاد، خب این یه مرتبه از اجتهاد ماورش قائل شدیم، بعد میره ماورای استظهار، میره استنباط میکنه، اونم ماورش قائل شدیم، اینم مرتبه اجتهاد دو مثلا، بعد اجتهاد سه، چهار، پنج، چهار مرتبه برای اجتهاد برای اون میتونیم تعریف کنید، همینطور که شما الان گیر سطح یک و دو و سه و چهار و پنج.
این تفاوت ملکه فعلیت و به قول بودن، شما ناظر به فعلیت صحبت میکنید، تئوریشو دارید میگید، آجا هم بگید نه تئوری برای کافی نیست، اگر نه به مقام عمل و من نتیجه درست ازش نگیرم بگیرم اشتهاد نمیدن، یعنی فعلیت اون ملکه،
یعنی باید ملکه باشه برافق، یعنی عمل ما اونه که میگن عمل ملکه باید
اون که بله
بله
بر اساس ملکه این کار رو میکنه، استنباط میکنه،
ملکه که میگن
خب ملکه چه جور حاصل میشه؟ بس در اونه ملکه به حصول ملکه فرع بر فهمیدن اون نظام استنباط مبنای ما، اون نظام استنباط را بفهمه و شروع کنه به ممارست استنباط تا این ملکه یعنی توان واقعی درش به وجود بیاد، صرف تصورات حاصل از فهم یک کتاب مثلا اجتهاد و تقلید کافی نیست، بلکه باید خودش بره احکام را، بره روایات را و آیات را ببینه و استنباط کنه، یعنی وقتی اومد یک آقایی که حالا اومده تحریر هم شعر زده ایشون هم میشناسه، اومده گفته و انکه حال ایام منکم یفید و استحباب نکاح، خب استحباب نکاح این حد اقل آنچه که در امره، شما میخوایید اینجا حکم بدید، حکم شرعی، چرا شما قائل به وجوب نمیشید؟ خب ممکنه توجیه کنه بگه چون روایات فراوانی داریم بر تشویق به اشتهاب به ازدواج و اون روایات مشابقا مفید استحباب هست، پس این آیه را هم کنیم بر اون روایات، منافات نداره، اینا که منافی هم نیستن، روایات داره تشویق میکنه، آیه داره امر میکنه، و تازه روایتی داریم که شاید دلالتش از امر بالاتره، روایاتی که میگوید که اگر اینا رو شما به ازدواج در نرید چی؟ موجب مفسده میشه در جامعه، داره خطراتش را میگه، تشویق میکنه و میگه این ترک، این تشویق خطرات جدی داره و اینجا میتونی الزام ازش بفهمی.
من یه دستگاهی بکنم برای ما علیه داره سرا اطلاقات دیگران این ملکیه بر بگیم که نیاز خرابکاره میشه، ما از بلاخت خودشون اونش که حاجه ها فرمودن شما نیاز دارید به داشتن یک فهم صحیح، مراعات یک سری اصول و قواعد برای رسیدن به یک توان. این توان گاهی به صورت متجزیست، گاهی توان به صورت بفرمایید مطلقه،
یعنی میتونی در همه ابواب
که همش نتیجه عملی داده.
و باز حالا خود همین
در ممارسه قبل از
و خود همین هم خود همین توانه میگی توانه در حد استظهار یا در حد مافوق استظهار، این رو هم شما میتونید طبقه بندی کنید. الحمدلله رب العالمین،
اللهم صل على سيدنا محمد و آل الطاهرین.